استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه یک ساعته رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی به پیش برده می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. اگر ریاست جمهوری می گوید که طالبان جنگ تحمیل شده بر افغانستان را به پیش می برند،
اما روزه مکاتب سخنانده می شود، متاسفانه اما روزه تأسیسات عامه با آتش کشیده می شود.
دهقانان بدخشان شکایت می کنند که جنگ و ناامنی سبب شده تا حاصلات خود را جمع آوری کردن نتوانند.
کشت و زیرات مون رسیده است، درو کردن نمیتونم. ایالت اگر دوام کنه، دوام کرده است، فقط 3 روز 4 روز دیگه ایالت دوام کنه، شاید که ما گرسنگی بمانیم.
ژاپن در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک برای جلوگیری از شیوع کرونا در شهر توکیو وضعیت اضطراری نافذ کرده است. امروز 12 جولای از سوی ملل متحد به نام ملاله یوسفزای نامگذاری شده.
خودر شما شما مدیر زمون و مشران جاوی پختو جو وکیلی کلا دستم نشه.
این ملاله یوسفزای است. ملاله از کودکی میکوشید تا در آینده الگوی بعد دختران باشد.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقامات افغان از عقب زدن حمله طالبان بر شهر طالقان خبر دادند. وضعیت اضطراری از امروز در شهر توکیو برقرار شد و بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی فوتبال اروپا به خانه برگشتند. سلام، خوش آمدید. مقامات گفتند که حمله دیروز طالبان بر شهر طالقان مرکز ولایت تخار عقب زده شده. تخار ولایت هممرز با تاجکستان است. عبدالله قرلق والی تخار از عقب زده شدن حمله های تهاجمی طالبان خبر داده و گفته است که 55 جنگجوی طالبان کشته و 90 جنگجوی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز گفته که در حملات هواییش بر اهداف طالبان در حومه های طالقان و جنگجویان تلفات رسیده. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای افغان و طالبان هم از وارد کردن تلفات و خساره به یکدیگر سخن میزنند. طالبان به تازگی وارد قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شدند، اما سپس نیروهای خاص آنان را عقب راندند. قماندانی امنیه ولایت کاپیسا میگوید که حدود 40 جنگجوی طالبان در عملیات هوایی و زمینی قطعه 01 در این ولایت کشته شدند. عبدالشقایق شوره سخنگوی قماندانی برادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب در ولسوالی تگاب به قتل رسیدند، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان نیروهای قطعه 01 را به کشتن 4 غیر نظامی به شمول زنان در ولسوالی تگاب متهم کرده. او در توییتر خود نوشته که نیروهای دولتی دیشب پس از شکستن دروازه های خانه های مردم 4 تن دیگر را با خود بردند، اما عبدالشقایق شورش گفته که به غیر نظامیان زیان نرسیده. به دنبال افزایش موارد ویروس کرونا در ژاپن، وضعیت اضطراری از امروز در شهر توکیو برقرار شد و تا 22 ماه آگست ادامه خواهد یافت. توکیو میزبان بازی‌های تابستانی المپیک امسال است. سازماندهندگان این رویداد ورزشی هفته گذشته گفتند که تماشاچیان اجازه حضور در تقریبا تمامی مکان‌های برگزاری مسابقات را نخواهند داشت. تماشاچیان خارجی پیشاپیش از حضور در این مکان‌ها منع شدند. بازی‌ها در 23 ماه جولای آغاز می‌شود و تا 8 ماه آگست ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع نایجر گفته که دست کم 49 تن به شمول 40 مهاجم مسلح در درگیری در منطقه جنوب غربی نارام این کشور در نزدیکی مرز با مالی کشته شدند. این وزارت دیروز گفت که حدود 100 تروریست موترسایکل سوار مجهز با اسلحه حوالی 3 پس از چاشت بر روستای چوما بانگو حمله کردند. وزارت دفاع نایجر گفته که در نتیجه واکنش به موقع و نیرومند نیروها حمله عقب زده شد و به دشمن تلفات سنگین رسید. روستای چوما بانگو در تلابری واقع است، منطقه هممرز با مالی و بورکینافاسو. این ساحه که به سه مرز مشهور است به گونه منظم هدف حمله های گروه های اسلامی رادیکال قرار گرفته. تلابری از سال 2017 به این سو تحت وضعیت اضطراری بوده. با پیدا شدن 4 جسد دیگر از زیر آوار در ایالت فلوریدا، شمار قربانیان ناشی از فروریختن ساختمان 12 طبقه‌ای در آنجا به 90 تن رسید. 71 جسد تا کنون شناسایی شده و خانواده هایشان در جریان قرار گرفتند. تا کنون 31 جسد ناپدید هستند. ساختمان در 24 جون فروریخت. و بازیکنان تیم فوتبال ایتالیا با جام قهرمانی اروپا به خانه برگشتند. آنان در روم پایتخت ایتالیا مورد استقبال گرم قرار گرفتند. ایتالیا در مسابقه تماشایی و نفسگیر دیشب حریف قدرتمندش انگلستان را با ضربات پنالتی با نتیجه 3-2 شکست داد.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به گزارش اول برنامه. ارگ ریاست جمهوری میگوید طالبان جنگ تحمیل شده بر افغانستان را به پیش میبرند و به اعمال خشن غیر متعارف رو آوردند. وحید عمر، رئیس دفتر روابط استراتژیک و ارتباطات عامه ارگ ریاست جمهوری، پیشروی های اخیر طالبان را میپذیرد ولی میگوید که دوامدار نخواهد بود. از سوی دیگر، مک ماستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور سابق آمریکا، با ابراز نگرانی درباره وضعیت میگوید که احتمال سقوط رو به افزایش است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور عامه و استراتژیک، از افزایش روزافزون خشونت ها در این کشور اظهار نگرانی کرده است. آقای عمر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که جنگ تحمیلی بر افغانستان به گونه به پیش برده می شود که در آن هیچ نوع اصول و قوانین بین المللی رعایت نمی شود. وحید عمر گفت که طالبان به فعالیت های تخریبی در افغانستان دست می زنند که در جهان کسی مرتکب آن نمی شود. او در این مورد گفت:
همه روزه مکاتب سوخته می شود، متاسفانه همه روزه تاسیسات عامه آتش به آتش کشیده میشه، همه روزه محدودیت ها و قیودات بالای مردم افغانستان در جاهایی که دشمن ما اونجا قوت تهدید رو داره تحمیل میشه.
مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور عامه و استراتژیک تایید کرد که طالبان در برخی ولایت ها پیشرفت تکتیکی داشتند، اما افزود که این گروه از دیدگاه استراتژیک با شکست روبرو شده است. طالبان هنوز در مورد این اظهارات وحید عمر واکنش نشان ندادند، اما هفته گذشته با پخش اعلامیه حمله بر غیر نظامیان و تاسیسات عامه را نکوهش کردند. در همین حال، مک ماستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، وضعیت در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که احتمال سقوط این کشور در حال افزایش است. آقای مک ماستر در صفحه تویتر خود نوشته که هنوز هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغان روحیه بلند دارند، اما نیروهای خاص و کماندو به گفته او از جنگ خسته شدند. مک ماستر افزوده است که طالبان تلاش خواهند کرد تا کابل و شهرهای دیگر را تحت محاصره قرار دهند. به نوشته او، گروه طالبان با استفاده از کشتن و تهدید می‌خواهند که ولسوالی‌های مهم را تصرف کنند. این اظهارات در حال بیان می شود که جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، پیش از این گفته بود که امریکا و متحدانش در 20 سال گذشته در زمینه ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان همکاری کردند. او افزوده است که افغانستان حالا نیروهای هوایی دارد، نیروهای بیشتر در اختیار دارد، در حالی که طالبان به گفته او هیچ چیز ندارند. جو بایدن، رئیس جمهوری امریکا، نیز نیروهای امنیتی افغان را توانا خوانده است. در این حال، حکومت افغانستان گفته که به زودی مناطق از دست رفته را از طالبان پس خواهد گرفت. در همین حال، تلاش های صلح نیز به شدت ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در حال حاضر در قطر به سر می برد و قرار است که تیم های مذاکراتی دولت و طالبان و قرار است که با تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان دیدار کند. از سوی هم طالبان گفتند که هیئت این گروه به ریاست شیر محمد عباس سانگزی به اشقابات پایتخت ترکمنستان رفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر این گروه در قطر در این مورد چنین گفت:
دیروز یک هیئت بلند رتبه امارات اسلامی افغانستان به سرپرستی محترم شیر محمد عباس سانگزی صاحب به دعوت رسمی کشور همسایه ترکمنستان وارد اشقابات گردید و امروز جلسه با معاون وزارت خارجه آن کشور داشت. در این جلسه پیرامون موضوعات زیر ربط سیاسی، اقتصادی و امنیتی صحبت های مفصل صورت گرفت.
این سفر پس از آن صورت می گیرد که یک مقام ترکمنستانی به شرط این که نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفته که نیروهای آنها از یک پایگاه نظامیان به شهر ماری در نزدیکی مرز با افغانستان برای حمایت از نیروهای مرزی ترکمنستان در حال رسیدن هستند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی گفته که این اقدام نشان دهنده نگرانی های آسیای میانه از وضعیت جنگی افغانستان است. ترکمنستان با افغانستان 800 کیلومتر مرز مشترک دارد. طالبان در این اواخر ده ها ولسوالی در شمال افغانستان را تصرف کردند، اما وزارت دفاع افغانستان این را عقب نشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خوانده است. تلاش‌های صلح همزمان با روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد. استرالیا به تازگی اعلام کرده که ماموریت نظامی 20 ساله خود در افغانستان را به پایان رسانیده و 80 سربازش را که از میان 1500 نیروی آن کشور در افغانستان حضور داشتند بیرون کرده است. پیتر داتن وزیر دفاع این کشور اما گفته که اگر نیاز باشد بار دیگر نیروهای استرالیایی به افغانستان اعزام خواهند شد. روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می سال جاری آغاز شده و قرار است که تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود.
از سوی دیگر شمار از دهقانان در ولایت بدخشان شکایت می کنند که جنگ و ناامنی در این ولایت مانع کارهای روزمره ایشان شده است. این دهقانان می گویند به دلیل جنگ و ناامنی تا هنوز نتوانستند که حاصلات امسالشان را جمع آوری کنند. از سوی هم مسئولان ریاست زراعت بدخشان هشدار می دهند که اگر تا یک هفته دیگر دهقانان حاصل زمین هایشان را جمع آوری نکنند، در زمستان آینده با مشکل بزرگ اقتصادی روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
این وضعیت اگر دوام کنه مردم شاید که خودکشی کنه و با امید که حکومت چی اقدام میکنه درباره طالبا.
صبغت الله 35 ساله باشنده ولسوالی شهدای بدخشان پیشه دهقانی و باغداری دارد. او میگوید که در نتیجه درگیری میان گروه طالبان و نیروهای دولتی هفته گذشته با فامیلش از ولسوالی شهدا به شهر فیض‌آباد پناه آورده است. صبغت الله به رادیو آزادی میگوید که جنگ و ناامنی باعث شده است تا امسال نتواند در زمان معین حاصلات زمینهایش را جمع‌آوری کند.
کشت و زیرات مون رسیده از دراو کدن نمیتونه ایالت اگر دوام کنه، دوام که کرده است فقط 3 روز 4 روز دیگه ایالت دوام کنه شاید که ما ای گرسنگی بمریم. و خاطری که ما امود یال لغمانونی که بعدس میاریم از امود کشت و کار زیرات مون یمه اولای کفی دست مون که ما بعدس میاریم، ما کدام وظیفه نه، کدام عاید و کدام تجارت دیگه نه.
تقریبا بیشتر از 200 کیلومتر دورتر از ولسوالی شهدا در قریه شورابک ناحیه سوم صفی الله هم از مشکل مشابه شکایت میکند. صفی الله به رادیو آزادی میگوید که زمان جمع‌آوری حاصلات دهقانیش فرا رسیده، اما به دلیل اینکه زمینش در منطقه بین جنگجویان طالب و نیروهای دولتی قرار دارد نمیتواند که کار کند. صفی الله نگران زمستان پیش روی است.
برای ما بسیار مشکل خلقه، ما اینجا زمین داریم، باغ داریم، اما لی گندم داریم، گندم ها ناچگیره و ناچگیره و ناچگیره و ناچگیره و ناچگیره نه دست جنگ باید پیش برایم، باید کار خلق کنیم، خیلی نه باید دولت طالب جنگ باید کمی در باید جنگ کنیم میشه و رفتنگی.
نصیر احمد احمدی آمیر امور زراعتی ریاست زراعت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که دهقانان برای حاصل برداری از زمین هایشان وقت کم دارند.
اگر دهقانان نتوانند به موقع محصولشان را پروسس کرده، اینا یا در موقع جنگ خدای نخواسته آتش میگیره، یا نه که اگر یکان باران باشه وقتی که محصول دراو شده بود خراب میشه، زحمت یک ساله از این به هدر میره.
اما نگ محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید که جنگجویان طالب در مناطق تحت تسلطشان اجازه کار را برای دهقانان نمیدهند. آقای نظری ادعا میکند که گروه طالبان در زمینهای زراعتی سنگر ساختند و مانع جمع‌آوری حاصلات دهقانان شدند.
اساساتی که تحت تصرف گروه طالبان است، اینا مشکلات زیادی را به مردم به بار آوردند، به خصوص برای داقین که جلوی کشت و کار از اینا را و زمینای از اینا را سنگر برای خود جور کردند که متاسفانه مشکلات زیادی برای داقین وارد شده و همچنان برای سایر شهروندا، چون از خانه های مسکونی اینا سنگر ساختند و همچنان از زمینای زراعتی و از مکان هایی که مردم زیست میکنند و به این دلیل مشکلات زیادی برای مردم وارد شده است.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان در تماس با رادیو آزادی، میگوید که در مناطق زیر تسلط آنان در بدخشان، دهقانان و سایر مردم به گونه عادی مصروف کارهای روزمره هستند. بسیاری از 27 ولسوالی بدخشان در کنترل طالبان است. طالبان در زمان حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی در افغانستان نتوانسته بودند که بدخشان را تحت تسلطشان درآورند. از آغاز تا ختم ماه سرطان وقت حاصل برداری حاصلات باغی و زراعتی برای دهقانان در بدخشان است. اکنون که چند روز محدود از این ماه باقی مانده اند، صبغت الله و صفی الله و سایر باشندگان بدخشان آرزو دارند که جنگ و ناامنی در این ولایت ختم شود تا مردم به گونه عادی مصرف کارهای روزمره خود شوند. اما معلوم نیست که این آرزویشان چه زمانی به حقیقت مبدل خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ژاپن در آستانه میزبانی بازی‌های المپیک در توکیو حالت اضطراری اعلان کرده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی رو می‌شنویم.
وزارت زراعت افغانستان گفته که به 300 کارخانه‌دار زنبور عسل در ولایت ننگرهار کمک کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت که این زنبورداران در 22 ولسوالی این ولایت مواد لازم برای تولید عسل دریافت کردند. آقای رستمی بر رادیو آزادی گفت این مواد موم شامل دارو، پمپ‌های سمپاشی، غذا، بشکه، پنجه‌های گردآوری عسل، کلاه مخصوص، قفس‌های انتقال ملکه و دیگر مواد و ابزارهای مورد نیاز زنبورداران می شوند. به گفته او حدود 600 کارخانه بزرگ کوچک زنبور عسل در ننگرهار وجود دارد که 45,000 خانواده زنبور در آنها پرورش داده می شوند. به گفته آقای رستمی امسال 550 تن عسل از این کارخانه ها به دست آمده است. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 22 تا 30 گونه زنبور عسل در کارخانه های زنبورداری ننگرهار وجود دارد و حدود 2000 زن و مرد در این کارخانه ها کار می کنند. کار ساخت کانال آب سرشهر در ولایت بدخشان امروز آغاز شد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این پروژه 520 هکتار زمین کشاورزی آبیاری می شود. آقای خپلواک درباره هزینه این پروژه چیزی نگفت، اما گفت که پروژه بازسازی کانال سرشهر از سوی اداره ملی مدیریت آب با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا در ولسوالی بهارک بدخشان تامین مالی می شود. به گفته این اداره، هدف این پروژه افزایش مدیریت آب و توسعه زمین های کشاورزی است که زمینه اشتغال را برای مردم بدخشان نیز فراهم می کند. این هم بهای پول افغانی در برابر ارزهای خارجی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 85 پول، 1 یورو 94 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هند 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 501 افغانی.
در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک، ژاپن وضعیت اضطراری را به علت همه‌گیری ویروس کرونا در شهر توکیو میزبان این رقابت‌ها اعلام کرده است. محدودیت‌های تازه از امروز دوشنبه به اجرا گذاشته شده است. پیش از این توافق شده بود که تمامی رقابت‌های المپیک توکیو بدون حضور تماشاچیان برگزار شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
توکیو میزبان رقابت‌های المپیک تابستانی از امروز وارد مرحله تازه محدودیت‌ها شد. با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ژاپن، محدودیت‌های تازه به اجرا گذاشته شده. تنظیم کننده های المپیک هفته گذشته گفتند که تماشاچیان نمی‌توانند به طور حضوری در بازی‌ها اشتراک کنند. پیش از این تمامی تماشاچیان خارجی از حضور در بازی‌های المپیک ممنوع شده بودند. کاتسونوبو کاتو منشی کابینه ژاپن دیروز گفت که از طرفداران همه ورزشکاران می‌خواهد که از آنها در خانه و کشورشان حمایت کنند. بازی‌های المپیک قرار است تا 11 روز دیگر آغاز شود و تا 8 آگوست ادامه یابد. بر اساس برنامه حکومت ژاپن محدودیت هایی که اکنون به اجرا گذاشته شده تا 22 آگوست ادامه خواهد یافت، به این معنی که تمامی رقابت های المپیک در محدودیت سپری خواهد شد. ژاپن از آغاز همگیری ویروس کرونا وضعیت خیلی بد و غیر قابل کنترل را تجربه نکرده، اما تا هنوز نگران است. شمار رسمی مبتلایان بیش از 815,000 تن و آمار مرگ و میر هم نزدیک 15,000 تن اعلام شده. روند تطبیق واکسین هم در ژاپن کنتر بوده و تا اکنون بر حدود 28% شهروندان حداقل یک دوز واکسین تطبیق شده است. علاوه بر ژاپن، شهر سیدنی استرالیا قرار است که محدودیت ها را از امروز تمدید کند، زیرا مقام ها هشدار دادند که مورد مثبت ویروس کرونا به 100 تن در یک شبانه روز رسیده. در ایالات متحده شرکت فایزر اعلام کرده که در نظر دارد که امروز با مقام های صحی امریکا دیدار کند تا مجوز را برای تطبیق دوز سوم واکسین کرونا به دست آورد. مشاور ارشد رئیس جمهور جو بایدن گفته که تزریق دوز سوم خیلی امکان پذیر به نظر می رسد. انتونی فاوچی متخصص ارشد ویروس کرونا در امریکا می گوید که هنوز خیلی زود هست که به حکومت توصیه کند که دوز سوم واکسین را تطبیق کند. ایالات متحده بالاترین آمار مبتلایان مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را ثبت کرده، باز هم حدود 48% از شهروندان این کشور به صورت کامل واکسین شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه آرمان ملی در شماره امروز خود نوشته که چرا غنی در روزهای پسین به خط دیورند علاقمند شده و به گونه در سخنرانی های خود از آن نام میبرد. سرمقاله نویس در ادامه نوشته که در مراسم افتتاح میدان هوایی خوست، رئیس جمهور طالبان را به مخالفت با خط دیورند فراخواند. در ادامه سرمقاله آمده است در حالی که در 5 سال گذشته کشیدن سیم خاردار در خط دیورند ادامه داشته و حتی در حال پایان یافتن است، رئیس جمهور افغانستان هرگز در این باره چیز نگفته. ما چرا اکنون متوجه این موضوع شده است؟ نویسنده پرسیده که آیا رئیس جمهور افغانستان می داند که طالبان از آن سوی خط به افغانستان می آیند و پاکستان یکی از حامیان جدی این گروه است؟ اما با وجود این از طالبان چنین خواستی را مطرح می کند. در ادامه نویسنده باری دیگر پرسیده که در پس این خواست چه چیز نهفته است؟ به گفته نویسنده، اکنون که کرسی جمهوریت به خطر افتاده است، رئیس جمهور نیز برای چنین اظهارات وقت می‌گذارد. نویسنده سرمقاله در پایان نوشته که در این شرایط حساس باید به همپذیری و وحدت کار شود، نه برای منافع شخصی. روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که حمله های طالبان از زمان آغاز خروج نیروهای خارجی شدت گرفته است و این حمله ها زیان های بسیاری به مردم وارد کرده است. نویسنده این سرمقاله می نویسد در حالی که جنگ بیش از هر زمان دیگر در افغانستان شدت گرفته، در چنین شرایط حساس همه سیاستمداران باید برای وحدت تلاش کنند، نه برای منافع خودشان. در سرمقاله این روزنامه همچنین گفته شده که اگر جنگ به همین گونه ادامه یابد، افغانستان به شدت آسیب خواهد دید. و چند پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را برای پایان دادن به جنگ ابراز کرده و از طالبان خواسته که بیدرنگ صلح را بپذیرند، اما طالبان خواستهای افغانان و جامعه جهانی را نپذیرفتند. نویسنده نوشته که طالبان بندرهای مهم اسلام قلعه و تورغندی را که از دید اقتصادی مهم هستند را تصرف کردند و از این رو بهای مواد خوراکی نیز بلند رفته است. به گفته نویسنده، بر بنیاد آمارها افغانستان سالانه 52 میلیارد درآمد دارد که بیشتر آن از بندر اسلام قلعه جمع‌آوری می‌شود، اما این درآمد به خزانه افغانستان نمی‌رسد. نویسنده این سرمقاله در پایان می‌نویسد که طرف‌های درگیر باید با توجه به مشکل‌های اقتصادی مردم راه حل برای بحران روان دریابند. روزنامه اصلاح نوشته که طالبان در یک ماه گذشته افزون بر چندین ولسوالی برخی از مهمترین بنادر اقتصادی کشور را تصرف کردند. به نوشته سر مقاله نویس، طالبان تا کنون بندرهای اسلام قلعه، شیرخان و تورغندی را تصرف کردند و در صورتی که این بندرها پس گرفته نشوند، در آینده نزدیک میتواند منجر به جنگ اقتصادی در افغانستان شود. سر مقاله نویس پیشنهاد میکند که اگر طالبان کنترل خود به این بندرها را بیشتر کنند، بدون شک میتوانند برخی مناطق مهم دیگر را نیز تصرف کنند. نویسنده سر مقاله در پایان نوشته که اگر این بندرها به زودی از طالبان گرفته نشوند، با گذشت زمان این گروه از نظر اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
شاید شمار زیاده از دختران افغان می خواهند که همانند ملاله یوسفزای باشند، اما آنها را نبردهای جاری و شرایط ناگوار کنونی در افغانستان از آینده ناامید کرده است. سازمان ملل متحد امروز 12 جولای را به نام ملاله یوسفزای نامگذاری کرده است. در این گزارش نگاه به مبارزه ملاله یوسفزای و تأثیر آن به دختران افغان شده است.
موږ په کار چې موږ خپل جبل هم اهمیت ورکو غز دکړو کو او زه ډیره خوشاله یم چې خپل په جبل کې ورستلې شم. زه خپل په
8 سال پیش تلاش شد تا این صدا به خاموشی گراید، اما با آن هم تا هنوز به گوش ها می رسد.
خودیر شما شمان دیر شی زمونگ مشران نیجاقی و پختو جبه کی لیکل و لستل نشید.
این ملاله یوسفزای است. ملاله از کودکی می کوشید تا در آینده الگوی به دختران باشد. او در گفتگوی با رادیو مشال می گوید که همه دختران باید به زبان مادریشان آموزش ببینند.
ما پښتو کې لیکل او لستل زده کړل.
من خواندن و نوشتن را به پښتو آموزش دیدم، اما بسیار کودکان و بزرگان ما هستند که آنها نمی توانند به پښتو بخوانند و بنویسند و این جای بسیار بدبختی است.
در دیر دو بس قسمتی خبر ده.
اما اینجا در افغانستان نیز ذهنیت و اندیشه ملاله دختران افغان را به زندگی امید داده است. رزما باشنده شهر کابل میگوید که دختران افغان باید از شجاعت و دلیری ملاله یوسفزای الگو بگیرند.
چون یک الگوی خوب به تمام دختران افغانستان باشه، بخاطر از اینکه او از شجاعت بسیار زیاد برخوردار بود. چون ما در دوره حساس قرار داریم و خیلی از نگرانیم همه دختران خانه نشین شوند و در خانه بنشینند و از حق‌های اولیه خود محروم شوند.
ملاله در 12 جولای 1997 در محله سوات شهر مینگوری پشتونخوا چشم به جهان گشود. او دانش آموز 15 ساله بود که با کمک نهادهای خیریه محلی صدای خود را برای آموزش دختران در سوات بلند کرد. او یکی از جوانان فعال در بخش تعلیم و آموزش دختران در سطح منطقه بود که به دلیل همین کار و فعالیتش در 9 اکتبر 2012 در نتیجه حمله افراد مسلح به شدت زخم برداشت. ملاله 2 هفته در یک شفاخانه نظامی پاکستان بستر بود. پس از آن جهت مداوا به انگلستان فرستاده شد. ملاله یوسفزای پس از مداوا در رسانه‌های بین‌المللی خبرساز شد. شمار زیادی از رسانه‌های خارجی درباره زندگی و مبارزه‌اش که از کودکی آغاز کرده بود، گزارش‌ها و فیلم‌های مستند آماده کردند. به ادامه این روند، حتی سازمان ملل متحد نیز در سال 2014 به ملاله یوسفزای جایزه نوبل را اهدا کرد. او با گذشت زمان از سوی این سازمان سفیر صلح در بخش دختران برگزیده شد. سازمان ملل متحد 12 جولای را که برابر به تاریخ تولد ملاله است به نام او نام نهاد. بزرگترین آرزوی او دسترسی دختران به آموزش بود. فرزانه کوچی عضو ولسی جرگه میگوید که پیشرفت دختران مانند ملاله به دختران افغان این ذهنیت را میدهد که بیشتر کار کنند، اما تفاوت در این است که نبردها جلو همه آن را میگیرد. او افزود که اگر جنگ به همین گونه ادامه یابد، آموزش دختران در کشور با مانی روبرو می شود.
جایی را که ما شما در بارش می بینیم و می شنویم و خبر می شیم که تحت کنترل طالبان است، اگر دختران نهایتا تا حتی ابتدایه و متوسطه بسیار کم تعدادشان به مکتب دسترسی می داشته باشند. اکثرا مکاتبشان سوختانده میشه، از بین رفته میشه و بسته میشه.
اما طالبان همیشه تاکید کردند که فعالیت مکتب ها و نهادهای آموزشی را متوقف نکردند. افزون بر جنگ در افغانستان، سنت ها، رسم و رواج ها و درگیری های خانوادگی تا حد زیادی مانع آموزش دختران شده است که می تواند تا حد زیادی با تلاش فعالان مانند ملاله یوسفزای